در صبحانه با خبر امروز اذعان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به شکاف اطلاعاتی و ضعف امنیتی. خامنه‌ای خواستار مجازات عاملان ترور شد. روحانی پاسخ را به وقت مناسب موکول کرد. پافشاری واشنگتن بر افزایش فشار بر تهران. 4 شرکت چین و روسیه به ظن همکاری با برنامه موشک ایران تحریم شدند. تغییر ناگزیر ذائقه خانوارهای ایرانی، افزایش 3 برابری مصرف دل و جگر مرغ به دلیل گرانی شدید مواد پروتئینی و کاهش نامحسوس آمار رسمی مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران پس از چند هفته افزایش مداوم. دریافت خدمات اداری به ارائه کارت ملی منوط شد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در 1 ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. رخنه، نفوذ و شکاف امنیتی و ضرورت پاسخگویی مقام‌های مسئول. این نخستین واکنش حسین دهقان، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی به ترور محسن فخری‌زاده است و ارزیابی او از دلیل وقوع این حادثه. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت، هم از حسن روحانی خواسته سازمان‌های امنیتی را موظف به شناسایی به گفته او نفوذی ها کند. این دو مقام ارشد سپاه پاسداران در حالی توپ را به زمین رئیس جمهوری انداختند که از سال 92 حفاظت از شخصیت های هسته‌ای و موشکی به سپاه پاسداران واگذار شده است. از سوی دیگر، در شرایطی که سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا خواستار خیشتنداری ایران شدند و حسن روحانی هم پاسخگویی به این اقدام را به وقت مناسب موکول کرده، رهبر جمهوری اسلامی مجازات عاملان و آمران ترور را اولویت اصلی دانسته. ظاهراً برخلاف نظر رئیس جمهوری که نسبت به آنچه از آن به افتادن در دام توطئه نام برده خوشحال می‌دهد. علاوه بر حسن روحانی، گروه بزرگی از مقام‌های جمهوری اسلامی و تحلیلگران درباره احتمال افزایش فشارها و اقدامات تحریک‌آمیز طی هفته‌های باقی مانده از ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا و نیاز به پرهیز از واکنش‌های شتاب‌زده سخن گفتند. پس دلیل اصرار رهبر جمهوری اسلامی بر پاسخگویی سریع چیست؟ اصولاً ایران برای مقابله چه گزینه‌هایی در اختیار دارد؟ بیشتر صحبت می‌کنیم. اول گزارش شهریار سیامی.
10 سال پس از ترور شهید شهریاری، استادش شهید فخری زاده رو به شهادت رسوندن. آیا میخواد
برجام موشکی پیگیری بشه؟
نمونه از ویدیوهایی که در واکنش به سوء قصد محسن فخریزاده منتشر شده. کسانی که معتقدند دولت قافیه را باخته است و باید با سیاست چشم در برابر چشم برخورد کرد. اما رئیس جمهوری ایران تلویحاً گفته نباید در دام آمریکا و اسرائیل افتاد.
به موقع مناسب مسئولین مربوطه پاسخ این جنایت رو خواهند داد و همچنین ملت ایران هوشمندتر و حکیمتر از آنند که در دام توطئه صهیونیست‌ها بیفتند. اونها در فکر ایجاد یک آشوب و بلوا هستند، بدونند ما دست اونها رو از پیش خواندیم و اونها موفق نخواهند شد به اهداف خبیثانه خودشون دست پیدا کنند.
علی مطهری، نماینده پیشین مجلس، هم در توییتی نظر آقای روحانی را تایید کرده.
ترور ناجوانمردانه دکتر محسن فخری‌زاده علاوه بر ضربه زدن به صنعت هسته‌ای کشور با هدف کشاندن ایران به درگیری در منطقه در زمان باقی مانده از ریاست ترامپ انجام شد تا راه تفاهم دولت آینده آمریکا با ایران بسته شود. انتقام از نتانیاهو و قصاص ترامپ را به زمان مناسب موکول می کنیم.
اکبر اسرائیل! اکبر اسرائیل! اکبر آمریکا!
در حالی که تظاهرات ضد آمریکایی گروه‌های تندرو برگزار می‌شود، مقام‌های دولتی خیشتنداری می‌کنند تا شاید با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا تنش‌زدایی بکنند و به فشار حداکثری دولت ترامپ پایان دهند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اما در پیام خود خواستار دستگیری و مجازات عاملان ترور شده، هرچند برخلاف فرماندهان سپاه پاسداران صحبتی از انتقام سخت نکرد. از سوی دیگر اما انتقادها به دستگاه امنیتی اطلاعاتی کشور بالا گرفته، اینکه چرا یکی از شاخص‌ترین چهره‌های هسته‌ای و موشکی ایران اینچنین در قلب کشور کشته می شود.
ببینید ترور و تروریست اساساً اونجای نقطه قوتش هست که زمان و مکان رو خودش انتخاب میکنه و به همین دلیل یک گام همیشه از اون تیم عمل کننده جلوست. اینکه چرا این اتفاق افتاد باید از این منظر سوال بشه که چرا اشراف اطلاعاتی که ما داریم و امنیتی که ما در سطح ملیمون امروز داریم این یک جاهایی درش رخنه صورت میگیره و امکان چنین عملیاتی در کشور به وجود میاد. این هم اولین نمونهش نیست، ما قبلا همین رو تجربه کردیم. ببینید داعش حرکت میکنه میاد حرم حضرت امام رو به اصطلاح مورد حمله قرار میده، یا مثلا میان میرن توی مجلس شورای اسلام اونجا اقدام تروریستی میخوان انجام بدن.
برنامه ترور ایشون برمیگرده به دهه 80 ما که تقریبا از سال 84 ترور بنده مطرح شد که 5 سال طول کشید تا دشمن اقدام عملی انجام بده، ولی در سال 87 سه نفر توی کشور قرار بود ترور بشن. دستگاه اینجا جا داره من بگم دستگاه امنیتی و حفاظتی ما خیلی خوب عمل کردن. ترورها ضعف دستگاه امنیتی ما نیست، اتفاقا تأخیر در ترورها قوت دستگاه امنیتی ما رو میرسونه.
مقام‌های کشورهای دیگر واکنش چندان جدی به این واقعه نشان ندادند. سازمان ملل خواستار خیشتنداری مقام‌های ایران شده. اتحادیه اروپا هم با تکرار درخواستی مشابه این ترور را محکوم کرده. در میان کشورهای اروپایی آلمان نگران واکنش ایران است و خواستار خیشتنداری مقام‌های کشور شده. رسانه‌های جهان هم به عناوین مختلف این موضوع را بررسی کردند. روزنامه گاردین نوشته کشته شدن دانشمند ایرانی تنها یکی از مجموعه حمله‌هایی است که به اسرائیل نسبت داده می‌شود. در جای دیگر هم به نقل از ایموس یادلین رئیس سابق سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل نوشته است با توجه به فرصت زمانی باقی مانده برای ترامپ این حرکت می تواند به واکنش خشن ایران منجر شود و بهانه ای را برای حمله به تاسیسات اتمی این کشور برای رهبری آمریکا فراهم کند. روزنامه اسرائیل هارتس هم نوشته ممکن است این ترور به اقدام مشترک بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ برای تشدید تنش تعبیر شود، اما ایران می تواند به سادگی فردی را برای جانشینی محسن فخری‌زاده بیابد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
علی افشاری مهمان ماست، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آمریکا. آقای افشاری، این اولین بار نیست که دانشمندان هسته‌ای ایران در داخل این کشور ترور میشن. آیا این نشانه ضعف سیستم امنیتی ایرانه؟
این توضیح رو پیدا بدم. بارهای تکرار شده که آقای محسن فرجی‌زاده رو تحت عنوان دانشمند هسته‌ای عنوان شده، ولی تردید وجود داره که ایشون دانشمند بوده. یعنی نه تحصیلاتش تناسب با این قضیه تحصیلات ادعایی داره و نه از ایشون مقاله‌ای و تحقیق و پژوهشی منتشر شده. بیشتر به نظر میاد که مدیران یا متخصصان اجرایی و به اصطلاح عملی بوده در پروژه های حساس جمهوری اسلامی و حتی در این زمینه اختلافی هم بین سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت دفاع و سپاه پاسداران و مسئول سابق این سازمان در دوران دولت احمدی نژاد وجود داره که به هر حال این لحظه سازمان انرژی اتمی فرجی‌زاده رو به عنوان دانشمند هسته‌ای قبول نکرده. اما قطعا این نشان دهنده این ضعف به اصطلاح اطلاعاتی و امنیتی از دو جهت، یک به لحاظ آسیب پذیری نسبت به نفوذ سازمان های اطلاعاتی که اونها را به اصطلاح خصمانه و دشمن خودشون میپندارن، ولی نسبت به اونها نفوذ پذیری بالایی دارن و دیگه بحث حبرها نیست، بلکه به نظر میرسه تکرار این موضوع نشون میده که به حال نیروهای اطلاعاتی یا دولت اسرائیل یا دیگر کشورهای غربی که البته اطمینان 100% وجود نداره که اونها در این قضیه دخیل بودن، اما انگشت اتهام به سمت موساد هست، یک چاه اطلاعاتی ایجاد کردن و از طرف دیگه هم ضعف اونها هستش در حفظ اون مهره‌های حساس خودشون، یعنی به لحاظ عملیاتی هم در حوزه اطلاعاتی امنیتی ضبط دیده میشه و هم در حوزه حفاظت.
اشاره کردیم به نام اسرائیل. نماینده دائم ایران در سازمان ملل یک پیام مکتوب به شورای امنیت فرستاده و از نشانه های جدی گفته که این ترور توسط اسرائیل انجام شده. علی خامنه‌ای هم دستور به مجازات عاملان و آمران این ترور داده. تعبیر شما چیه؟ آیا این تهدید اسرائیله؟
تهدید هست، ولی اینکه این تهدید به واکنش سریع منجر بشه من تردید دارم. بررسی موضوع‌گیری ها نشون میده که به دو دلیل نظام به دنبال واکنش سریع نیست. یکی اینکه از سر نتوانستن هست. ما اگر نگاه بکنیم یک سال گذشته از موقعی که اون بیانیه موسوم به یوزپلنگ های ایرانی اومد بیرون، آشکارا یک تغییری رو ما در رویارویی جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی و نظامی وابسته به اسرائیل میبینیم که در این تحولات موازنه قوا آشکارا به نفع اسرائیل عوض شده. رویکرد بازدارنده و مثلا مهار کننده اونها یک آهنگ تهاجمی پیدا کرده، عملیاتشون رو به داخل خاک ایران آوردن و بنای هر بار اراده کردن تونستن عملیاتشون رو با دقت بالا انجام بدن و حال کیفیت این عملیاتی که انجام شد به لحاظ امنیتی بالا بود و نشون میده که این ساختاری که هم نفوذ بالایی پیدا کرده در درون نیروهای امنیتی و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم نفوذ داره و هم توان بالای انجام عملیات های تخریبی داره و اخلال گرایانه داره و میتونه خرابکاری با دقت بالا انجام بده، خب یک ساختار پیشرفته ای هست. از زاویه دیگه هم جمهوری اسلامی احساس میکنه که به هر حال یک امیدهایی را به هر حال دارن، حساب کتاب هایی کردن که اگر در این مدت درگیر بشن، مثلا این یک توطئه یا دامی است که برای اونها پهن شده تا در هفته های آخر دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ مشکلاتی رو ایجاد بکنن که اونها نتونن با دولت بایدن به توافق‌ها و تفاهم‌های برسن. این ذهنیت هم حاکم هست. به این دو دلیل من احساس میکنم این موضع‌گیری هایی صورت گرفته که هی مرتب بر طبل انتقام سخت میکوبن جنبه شعاری داره و عملا جمهوری اسلامی در مواجهه با اسرائیل یک حالت دچار آچمز شده و توانایی واکنش مؤثر و بالا رو نداره.
البته یک اختلاف نظری هم بین روحانی و علی خامنه‌ای وجود داشتون. آقای روحانی گفته بود که هنوز وقت هست و به سر فرصت جواب میدیم، ولی آقای خامنه‌ای گویا دنبال این بودن که قبل از رفتن به راه او باید انتقامش گرفته بشه. آقای افشاری نمیدونم موافق هستین با این نظر که این دو اختلاف داشتن؟
نه من چندان تفاوتی ندیدم. شما ببینید آقای خامنه‌ای از زمان مشخص نکرده، گفته راهش باید ادامه پیدا کنه، حرفی که در برابر ترورهای مشابه همین حرف رو زده بود که اون مسیر باید بده و برازم میرسه نظام اون مسیر رو میره. اما
اول گفتن مجازات.
بله ولی گفتن مجازات به صورت عام و مطلق گفتن. روحانی هم این رو گفته. مسئله اینه که کی و زمان و شدت این عمل. آقای خامنه‌ای حرف رو برای تهرانی مقدم هم گفت و افراد دیگه هم ترک کرد، ولی ما دیدیم واکنش عمل رو خیلی واکنش بزرگ.
آقای افشاری زمان کوتاهی داریم، اما میخوام اشاره کنم که این ترور یک روز پس از این اتفاق افتاد که سه زندانی که مقامات اسرائیل و تایلند معتقد بودن برای حملات تروریستی و ضربه زدن به دیپلمات‌های اسرائیلی در تایلند زندانی بودن مبادله شدن در ایران. آیا این پیامی برای ایران داره؟
نه به نظر من چندان مرتبط نیست. به هر حال یک سناریو محتمل هست، ولی مسئله این هستش که این عملیات با این دقتی که داشته ناشی از چند هفته و یک ماه نیست. یک زن مثلا برنامه‌ریزی طولانی مدتی بوده و بعد هم قطعا در آزادی اون متهمان در تایلند توافقاتی با دولت اسرائیل هم شده. من اون احتمال رو چندان بالا نمیدونم، ولی پیام اصلی اسرائیل هستش که بازگشت جمهوری اسرائیل به سمت فعالیت‌های هسته‌ای ما قبل برجام تحمل نمی‌کنه و اسرائیل مصر هست که جمهوری اسلامی سیاست‌های منطقه‌ایش و حتی در اون بخش‌هایی که متحد با اسرائیل هستش رو باید تغییر بده. این پیام مطلبه.
علی افشاری مهمان ما بود، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آمریکا. همزمان با افزایش تنش‌های ناشی از ترور یک مقام ارشد صنایع هسته‌ای و موشکی ایران، وزیر خارجه آمریکا از ادامه تلاش‌های واشنگتن برای جلوگیری از پیشرفت برنامه موشکی ایران خبر داد. مایک پومپو همچنین اعمال تحریم علیه 4 شرکت روسیه و چین را اعلام کرد و دلیل آن را ارتباط با صنایع موشکی ایران خواند. مقام های واشنگتن پیشتر هم از افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی طی هفته های باقی مانده از دوره دونالد ترامپ خبر داده بودند. نازآفرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد. ایالات متحده 4 شرکت چینی و روسی را به اتهام انتقال تجهیزات حساس با فناوری بالا به ایران تحریم کرد. واشنگتن میگوید که این تجهیزات مرتبط با توسعه موشکی جمهوری اسلامی بوده. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ماه‌های اخیر دامنه تحریم‌های خود علیه جمهوری اسلامی را گسترش داده است. واشنگتن پیشتر هشدار داده بود که شرکت‌های خارجی در صورت داد و ستد با ایران از بازار ایالات متحده محروم خواهند شد. شرکت‌هایی که روز جمعه وارد این فهرست سیاه شدند، 2 سال مشمول محدودیت در دریافت کمک از دولت آمریکا و منع صادرات محصولات و خدماتشان به این کشور می‌شوند.
ایالات متحده 4 شرکت چینی و روسی را به دلیل حمایت از برنامه موشکی ایران تحریم می‌کند. برنامه موشکی ایران همچنان یک نگرانی مهم در زمینه گسترش جنگ افزار است. ما همچنان تمام ابزارهای تحریم خود را به کار خواهیم برد تا مانع پیشرفت موشکی ایران شویم.
قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که در جریان توافق هسته‌ای با ایران صادر شد، این کشور را همچنان تا 3 سال دیگر از توسعه برنامه موشک‌های بالستیک منع می‌کند. با این حال جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به ساخت و تولید موشک ادامه داده. نگرانی از توسعه موشکی ایران شاید یکی از معدود نقاط مشترک سیاست‌های 3 کشور اروپایی عضو برجام با دولت دونالد ترامپ است. خروج ایالات متحده از برجام حدود 2 سال پیش و بازگشت تحریم‌های این کشور علیه ایران همواره مورد انتقاد آلمان، فرانسه و بریتانیا بوده. آنها میگویند این توافق مانع از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای است. تهران میگوید که توسعه موشکی بخشی از صنایع دفاعی این کشور و در راستای امنیت ملی ایران است.
این پیام مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مجموعه وزارت به دوستان و دشمنان هست که در سایه همین تحریمی که میگن تحریم گزنده داره این کار انجام میشه و هیچ گونه تأثیری در روند کارهای ما نداشته.
جمهوری اسلامی بارها اسرائیل و پایگاه‌های آمریکایی را تهدید به حمله موشکی کرده. اوایل سال جاری میلادی سپاه پاسداران به 2 پایگاه نظامی ایالات متحده در عراق حمله موشکی کرد. جمهوری اسلامی همچنین از سوی آمریکا و عربستان متهم به تحویل موشک و سلاح به نیروهای شبه نظامی حوثی است که با عربستان سعودی در حال جنگند. ایالات متحده، اسرائیل و متحدان این کشور در منطقه خواستار توقف توسعه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی اند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در سفر اخیرش به 7 کشور در خاورمیانه و اروپا از سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران دفاع کرده بود.
ائتلافی تشکیل دادیم که میگوید ایران تهدید اصلی در منطقه است و با راه اندازی یک کارزار مانع دسترسی حکومت این کشور به منابع لازم برای حمایت از حزب الله لبنان و شبه نظامیان شیعه در عراق شدیم.
دولت جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا حدود 1.5 ماه دیگر بر سر کار می آید. جو بایدن قول داده که سیاست خارجی ایالات متحده را به سوی همگرایی سوق دهد، نه تکروی هایی که در دولت آقای ترامپ موجب خروجش از شماری از توافق های بین المللی از جمله برجام شد. برخی کارشناسان میگویند ممکن است تغییر کامل تمام اقدام های دولت آقای ترامپ علیه جمهوری اسلامی در دولت جو بایدن چندان هم آسان نباشد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا. اما ترور رئیس سازمان پژوهش وزارت دفاع در خیابان در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب‌های زیادی داشته که همکارم بیتا بختیاری به بخشی از اونها می‌پردازه.
کاربران در فضای مجازی فارسی زبان بعد از انتشار خبر کشته شدن محسن فخری‌زاده بیشتر از همه اون چیزی رو که اشراف و اقتدار اطلاعاتی سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی نامیده میشه زیر سوال بردن. تعداد بسیار زیادی از کاربران این موضوع رو به تمسخر گرفتن، به مقام‌های نظامی کنایه زدن وقتی که افرادی که برای جمهوری اسلامی اهمیت دارن به اصطلاح کشتنشون تکرار میشه در ایران یا در خارج از ایران، دیگه دم زدن از اشراف اطلاعاتی موضوع درستی نیست و مقام‌های جمهوری اسلامی دست کم در این زمینه باید سکوت بکنن و این ادعاها رو مطرح نکنن. از جمله کاربری به نام علی حسین قاضی‌زاده نوشته نگرانم که سردار سلامی بخواد به خاطر کشته شدن محسن فخری‌زاده پشم و کرک دشمن رو به باد بده و اگر قرار شد که انتقام سخت بگیرین، مراقب اسباب‌بازی هایی که دست سپاه دادید باشید، که اشارش هست به ماجرای انتقام سختی که مقام های جمهوری اسلامی مطرح می کردند بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس از سوی ارتش آمریکا، که منجر به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی و کشته شدن همه 176 سرنشین او شد. کاربران فضای مجازی البته تعداد قابل توجهشون ابراز نگرانی کردن از اینکه مقام های جمهوری اسلامی بخوان اون ناکارآمدی که در قبال سازمان های اطلاعاتی امنیتی غربی دارند رو در داخل جبران بکنند و مردم و شهروندان رو اذیت کنند. از جمله کاربری به نام معلم تنها نوشته وقتی قاسم سلیمانی رو در خارج از مرزها زدن، انتقام سخت رو جمهوری اسلامی از ملت در داخل گرفت و اون هواپیمای مسافربری رو زدن و حالا که محسن فخریزاده در داخل کشور کشته شده، نگران هستم که انتقام سخت دو رو چطور میخوان بگیرن و چه بلایی سرمون بیارن. کاربر دیگری هم باز به تمسخر گرفته ماجرای انتقام سخت از آمریکا و اسرائیل رو و نوشته یادمون نرفته هنوز که بعد از انتقام سختی که ادعا می کردید، خبری که منتشر شد فقط این بود که تعدادی از سربازهای آمریکایی پایگاه عین الاسد دچار سردرد شدند. کاربران دیگری هم نوشتند که مقام های جمهوری اسلامی فقط زورشون به شهروندان خودشون میرسه، دانشجویان، روزنامه نگاران، فعالان مدنی، کارگران و معترضان بیدفاعی که برای حق و حقوقشون به خیابون‌ها میان، وگرنه آمریکا و اسرائیل رو در مقابلش به نوعی تسلیم هستند و فقط ادعا میکنن. از جمله داریوش معمار نوشته کشتن محسن فخریزاده بیشتر شبیه فیلم‌های هالیوودی هست که تروریست‌ها با خودروی حامل مواد منفجره میان و در قلب ایران کارشون رو انجام میدن و میرن و در عمق استراتژیک نظام جمهوری اسلامی فقط دانشجو، فعال مدنی و فعال محیط زیست رصد میشه و به باور این کاربر تروریست‌ها آزادانه در ایران و به صورت گروهی رفت و آمد دارن.
همزمان با ادامه بحران کرونا از یک سو و افزایش فشار تحریم ها از سوی دیگر، هزینه های زندگی مردم ایران روز به روز بیشتر می شود. طی روزهای اخیر افزایش شدید و ناگهانی قیمت مرغ باعث تشدید نگرانی از کمتر شدن سهم خانوارهای ایرانی از مواد پروتئینی شده. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ، مصرف دل، جگر و پای مرغ نسبت به روزهای قبل از گرانی اخیر 3 برابر بیشتر شده. بیشتر صحبت میکنیم. اول گزارش از مهیار طهماسبی.
52% افزایش قیمت تنها در یک روز. تا قیمت مرغ در پرواز شتاب‌آلودش چیزی جز سفره‌های خالی بر جا نگذارد. جمعه گذشته مهدی یوسف خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی ایران گفت با افزایش قیمت مرغ، مصرف سنگدان، دل، جگر و پای مرغ دست کم به 3 برابر افزایش یافته است. آقای یوسف خانی تأکید کرد افزایش مصرف آلایش مرغ در روزهای اخیر به 3 برابر نشان می دهد خرید مرغ از توان درصد بالایی از مردم خارج شده است. کمتر از یک ماه پیش آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در سخنرانی روز 13 آبان خود به گرانی گوشت مرغ اشاره کرده بود.
گرانی های اخیر واقعا توجیه نداره. این بسیاری از این گرانی های اخیر واقعا توجیه نداره، باید علاج بشه و قابل علاج.
همان روز و پس از یک جلسه فوق‌العاده، علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران ادعا کرد که قیمت کالاهای اساسی در کشور در هفته آینده تغییر محسوسی خواهد داشت. این تغییر البته در جهت سعودی محسوس شد. یعنی قیمت مرغ از هر کیلو 25,000 تومان در زمان سخنرانی آقای خامنه ای با 11,000 تومان افزایش به 36,000 تومان رسید. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران سه‌شنبه 4 آذر وعده داد که قیمت مرغ کاهش یابد و به 20,400 تومان برسد.
وزارت جهاد کشاورزی از روز یک شنبه 320 تن مرغ گرم و یخ زده رو منجمد رو با قیمت‌های 18,500 و 1,500 تومان وارد بازار کردن. قطعا ما به قیمت مسبب ستاد تنظیم بازار 20400.
خبرگزاری تسنیم اما روز بعد در گزارشی از عرضه مرغ با 5 نرخ مختلف خبر داد. مرغ منجمد 15000 تومانی از سوی شرکت پشتیبانی امور دام، مرغ گرم 18500 تومانی از سوی شرکت پشتیبانی امور دام، 20400 تومانی از سوی کارگروه تنظیم بازار، 23 تا 24000 تومانی از سوی اتاق اصناف و 34 تا 40000 تومانی در بازار آزاد. همان روز چهارشنبه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران گفت امروز قیمت مرغ تبدیل به نمادی از ناکارآمدی و ناهماهنگی در اجرا و سیاست گذاری شده است.
این واقعیت امروز جامعه ماست که به دلیل انبوهی از ناکارآمدی ها به این وضع رسیده ایم و باید برای مشکلات روزمره مردم هم راه حل داشت.
نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هم در توییتر نوشت قیمت مرغ در اوایل سال 98 با نهادهای ارز 4200 تومانی کیلوی 7500 تومان بود. اگر افزایش عوامل دیگر تولید را 20% محاسبه کنیم، قیمت نهایی مرغ کیلوی 10000 تومان خواهد بود. این نشان دهنده دروغگویی دولت در تأمین نهادها با ارز دولتی است. آقای قالیباف در سخنان روز چهارشنبه‌اش از بخش‌های مختلف دولت خواست تا با هماهنگی کامل نسبت به ساماندهی بازار کالاهای اساسی به خصوص مرغ اقدام کنند.
باید با اجرای سریع و دقیق قانون تأخیرهای چند ماهه در حمایت معیشتی از مردم را جبران کنیم.
اما نه به درخواست و نه به دستور، نه به انتظار گشایش امور، جای خالی مرغی که پریده در سفره‌های خالی مردم پر نمی‌شود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب گزارش‌ها حکایت از سه برابر شدن مصرف پای مرغ و اسکلت مرغ در ایرانه، فقط به خاطر گرانی مرغ. برای واکاوی این موضوع همراه هستیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. آقای علوی، دلیل افزایش برای این اقلام و تغییر و تحول سبد مصرف خانوار در ایران چیه؟
به نظر میاد که فشار خانوار، فشار تقاضاش برای این اقلام بیش از پیش شده و این قیمت ها رو به بالا سوق داده و البته دلیلش هم روشنه. خانوار دیگه توانایی خرید مواد غذایی با کیفیت بالا رو نداره، به همین دلیل اون مواد غذایی که کیفیت بالا رو دارن از سبد هزینه خانوار حذف میشه و خانوار این به اصطلاح کیفیت مصرفش رو دائما کاهش میده. و این البته ما اگر نگاهی بیندازیم به آمار گذشته، آمار 5 سال اخیر به خصوص، خواهیم دید که کمیت مصرف خانوار کاهش پیدا کرده بود. اما به نظر میرسه با توجه به اینکه بحران‌های گوناگون از جمله بحران کرونا، بحران مربوط به تحریم‌ها و همچنین کسر بودجه شدید دولت که باعث تورم افسار گسیخته شده و به خصوص تورم آبان ماه رو اگه ما نگاه بکنیم بسیار شدیده و یک رکورد تلقی میشه، در آمار جدید مربوط به تورم آبان ماه ما می‌بینیم که حتی هزینه های ماهانه روستاییان بیش از به اصطلاح شهرنشینان افزایش پیدا میکنه و این زنگ خطری است و نشون میده که قدرت خرید خانوار به شدت کاهش پیدا کرده و در نتیجه ما بازتابش رو به شکل این میبینیم که قیمت فرزند کالاهای خوراکی و بخش کم کیفیت اون به این شکل بالا میره.
آقای علوی، نگاه شما درباره تعطیلات اخیر مشاغل و مؤسسات دولتی و تأثیرش بر سبد مصرف خانوار چگونه است؟
خب این تعطیلات جدید باعث میشه که بخش مشاغل، یعنی خرده فروشان یا فرضاً کسانی که در بخش‌های خدماتی فعال هستند، اینها فعالیت اقتصادیشون محدود بشه و حتی متوقف بشه. این به معنی کاهش فروش اونها و کاهش درآمد اونهاست و طبیعتاً سبد هزینه‌های اونها فشار بیشتری رو باید تحمل کنه، به این معنا که با کاهش درآمد اونها باز هم میبایست هم از کمیت هم از کیفیت سبد مصرفشون بکاهن. و البته این تنها در سطح اقتصاد خانوار باقی نمیمانه. چرا؟ به خاطر اینکه این تعطیلات باعث میشه که رکود تسریع بیشتری پیدا بکنه و توسعه پیدا میکنه و بنابراین بخش دولتی هم کم یا بیش از این تحول اخیر یعنی تعطیلات تاثیر خواهد پذیرفت.
آقای علوی، اخیراً دولت و مجلس در رقابت با یکدیگر قرار یارانه‌های جدید رو بین شهروندان توزیع کنند. تأثیر این اقدامات بر روی سبد مصرف خانوار چگونه خواهد بود؟
فارغ از این که این اقدامات رو ما به عنوان نمایشی تلقی کنیم، این رقابت، رقابت غیر موجه رو، حتی اگر ما تأثیر هم ببینیم در بسیار محدود، موقت و به شکلی مسکن خواهد بود، بخصوص در به اصطلاح لایه‌های پایین درآمدی و اون پایین‌ترین گروه‌ها یا اقشاری که درآمدشون بسیار محدوده. اما در عوض از اونجایی که این یارانه ها از به اصطلاح منبع کسر بودجه تأمین میشه، مصرف کل جامعه رو در واقع بدتر میکنه، به این معنا که در مجموع تورم رو بالا میبره و این تورم بسیار گسترده است. بنابراین حتی اگر اون تأثیر موقت و به اصطلاح محدودش هم ما بپذیریم، در کوتاه مدت منجر میشه به یه تورمی که همه بازنده خواهند شد. دولت میبایست متغیرهای کلان مثل تورم یا فرضاً اشتغال رو به مدیریت بکنه که مشکلات حل بشه، و الا با این اقدامات که سوری هم از غالباً نمیشه انتظار داشت که مصرف خانوار بهبود پیدا کنه.
احمد علوی بود، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. پس از چند هفته متوالی و همزمان با ادامه محدودیت‌های کرونایی در ایران، وزارت بهداشت این کشور از کاهشی اندک در شناسایی مبتلایان جدید و قربانیان این ویروس خبر داد. در همین حال، به گفته ستاد ملی مقابله با کرونا، در تلاشی برای پایش و ردیابی مبتلایان، از این پس دریافت هر گونه خدمات اداری منوس به ارائه کارت ملی از سوی مراجع کنندگان شده. اما آیا کاهش اندک آمارهای رسمی ایران دلیلی برای کاهش نگرانی است؟ مهران کریمی گزارش می‌دهد.
اظهارات زد و نقیض مقامات حکومت ایران درباره مؤثر بودن محدودیت‌های کرونا و کمک‌های معیشتی به مردم در هفته دوم محدودیت‌های جامع و سراسری کرونا. دیروز حسین ساجدی‌نیا، معاون عملیات ناجا، در پایان نخستین هفته از طرح موسوم به محدودیت‌های جامع و سراسری کرونا، در مصاحبه‌ای از جریمه 10,000 نفر به دلیل ترددهای غیرقانونی و پلوم به هزاران محل کسب به دلیل عدم رعایت محدودیت‌های اعمال شده خبر داد.
با بیش از 35 میلیون وسیله‌ای که در کشور در حال تردد هست، فقط در این 48 ساعت گذشته به 156 هزار وسیله تذکر دادیم و 110 هزار تا برگشتن.
شاید به دلیل اثر بخش نبودن و انتقاد بسیاری از کافی نبودن محدودیت هاست که قرار است در هفته دوم، یعنی هفته جاری، اکثر اداره های دولتی تعطیل و تنها بخشی از کارکنان به تشخیص مدیران بالادستی در ادارات حاضر شوند. البته ایرج حریچی، معاون وزیر بهداشت، محدودیت های هفته اول آذر ماه را مثبت توصیف کرده است.
در یک هفته اخیر که پروتکل ها و محدودیت ها از سوی مردم رعایت شده، شاهدیم که در اون دادهای سیستم مقابله با کرونا کاهش خوبی داشتند.
دیروز حسن روحانی بار دیگر در ستاد مقابله با کرونا به اهمیت نقش مردم در مهار این ویروس اشاره کرد.
برخورد قاطع با متخلفین یکی از اصولی است که همیشه باید ادامه بدیم تا پایان این بیماری. این ربطی به 15 روز نداره. ما باید یک برخورد همونی که در مصوبات آمده، حالا جریمه است یا غیر جریمه است، ما باید برخورد بکنیم.
هفته گذشته وزارت رفاه از آغاز پرداخت تسهیلات معیشتی و وام ویژه 1,000,000 تومانی برای حمایت از معیشت خانوارهای متضرر در کرونا خبر داد.
کسانی هستند که کمتر برخوردار هستند، شاغل به صورت رسمی در نهادهای دولتی عمومی، شرکت‌های زیرمجموعه دولت یا نهادهای در واقع شبه دولتی نیستند، بیمه پرداز سازمان تامین اجتماعی یا بقیه در واقع نهادهای بیمه‌گر اجتماعی مثل صندوق بازنشستگی بیمه‌گر اونا نیستن یا از اونا در واقع مستمری دریافت نمی‌کنن. به طور مشخص دهک‌های پایین جامعه که درآمد ثابت و شغل ثابت ندارن این دفعه مورد توجه و حمایت دولت قرار گرفتن.
همزمان با اجرای محدودیت‌های جامعه و سراسری کرونا، محدودیت‌هایی هم تحت عنوان مدیریت هوشمند در حال اجراست.
یه مسببه دیگری داشتیم باز برای خدمت دادن به افرادی که کارت همراهشون نیست و شماره شناسه ملیشون برامون مشخص نیست.
این طرح افراد متقاضی برای دریافت خدمات اداری یا بلیت اتوبوس بین شهری یا هواپیما را ملزم به همراه داشتن کارت ملی می کند. دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا هدف از این طرح را ردیابی مبتلایان به کرونا اعلام کرد.
وقتی کد ملی را ارائه می کند، سامانه وزارت راه در حمل و نقل ریلی، هوایی و جاده‌ای به بانک های اطلاعاتی وزارت بهداشت متصل است. به این ترتیب اگر فرد به عنوان یک ایرانی به آزمایشگاه یا بیمارستانی مراجعه و به دلیل کرونا آزمایش داده باشد یا بستری شده باشد، اگر بخواهد بلیت دریافت کند، سابقه فرد مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که تست کرونا او مثبت باشد نمیتواند بلیت دریافت کند.
البته این طرح میتواند برای افرادی همچون مهاجرین افغان که امکان دریافت کارت ملی را ندارند مشکلاتی ایجاد کند. طبق آمار اعلام شده وزارت بهداشت ایران، میزان ابتلا به کرونا در قیاس با هفته‌های گذشته کاهش اندکی داشته. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت تعداد مبتلایان طی 24 ساعت را بیش از 13400 نفر اعلام کرد. تعداد مبتلایان به کرونا در جهان در حال نزدیک شدن به مرز 62 میلیون نفر است. روندی سعودی که انتظار می‌رود حداقل تا پایان زمستان در نیمکره شمالی قبل از انجام واکسیناسیون گسترده ادامه پیدا کند. همچنین محدودیت‌های تردد و تعطیلی کسب و کارها و اعتراضاتی اینچنینی در شهرهای مانند لندن در برابر تعطیلی‌های گسترده. البته فعلا بعضی از شهرهای اروپا همچون پاریس در هفته‌های مانده به کریسمس به شهروندانشان اجازه دادند به شرط فاصله گذاری اجتماعی به اموری همچون خرید کریسمس بپردازند. مهران کریمی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با آرش علایی، مدیر انستیتو بهداشت و آموزش بین الملل مقیم آمریکا. آقای دکتر، در 3 روز گذشته تعداد فوتی‌های روزانه کرونا در ایران تقریبا کاهش یافته، اما شمار مبتلایان بدحال افزایشی بوده. آیا میشه با این روند گفت که با این قرنطینه ها و محدودیت های نیم بند روند کلی ابتلا و مرگ و میر در ایران کاهشی بوده، یا بهتر بگیم که آیا فکر میکنین آذر ماه آرامتری داریم نسبت به آبانی که واقعا سیاه بود از نظر مرگ و میر؟
عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتان. نکته‌ای که باید توجه کنیم اینه که هر نوع اقدامی که متناسب باشه با اینکه جمعیت از تراکمش کاسته بشه میتونه مفید باشه. پس 3 تا موضوعه: یکی هم افراد خودشان ماسک بزنن، و یکی این که سیاست‌هایی که باعث بشه این جمعیت کم بشه میتونه مفید باشه. ولی همونطوری که شما فرمودید، ما بحثمان سر صدها نفر کشته هست در روز، جان یک نفر هم مهمه. پس اقدامات نیم بند، درسته که مقدار فوت رو تعداد افرادی که فوت کردن طی چند روز گذشته تا حدودی کمتر کرده، ولی میشه کاری کرد که بهتر از این عمل کرد. من میخوام، درسته که کشورها رو نباید با هم قیاس کرد، ولی با توجه به اینکه هیچ درمان خاصی نه در آمریکا وجود داره و نه در ایران و فقط یک سیاست گذاری داره اعمال میشه چه در آمریکا چه در ایران، شما نگاه کنید در آمریکا حدود 190,000 تا 200,000 180,000 تا 200,000 نفر در روز تشخیص میشن، ولی تعداد فوت زیر 1200 نفره. در صورتی که در ایران تعداد افرادی که شناسایی میشن نسبت به فوت که در نظر بگیریم، هم فوت خیلی بالاست و هم هنوزم که هنوزه تعداد افرادی که تازه شناخته میشن کم نسبت به جمعیتی که ویروس در اون هست. خود دولت هم اذعان کرده که آمار واقعی دو برابره. خب حالا اگه آمار واقعی دو برابره، پس چرا نمیتونن تندتر سریعتر افراد شناسایی کنن که مراقبت های اولیه رو بگیرن که نرن در فاز شدید بیماری که فوت زیاد بشه؟ این باز همون سوالیه که سیاست ها نیمبنده و سیاست ها خارج از تصمیم گیری ها و توصیه های علمی است.
آقای دکتر، اشاره کردیم به سیاست ها، البته جمعیت این دو کشور هم با هم نمیشه قیاس کرد در نتیجه تعداد مرگ و میر. اگر در آمریکا 1200 نفره، خب در قبال جمعیتی که داره. اما بحث دیگه آقای دکتر موضوعی هستش که کلا مثلا میگن وقتی که شما در یک جمعی هستید یا در یک مراسمی شرکت میکنید، این اپیدمی دو هفته آینده نتیجهش میاد که چه تعدادی اونجا مبتلا شدن. میخوام ببینم محدودیت ها چند وقت نیاز داره که خودش رو به صورت کاهش یا به صورت در حقیقت از بین رفتن ویروس نشون بده.
من اول میخواستم راجع به اون جمعیتی که شما فرمودید ببینید، درسته که جمعیت عمومی آمریکا 300 میلیون، جمعیت ایران 85 میلیونه، ولی من صحبتم راجع به اون نزدیک به 180 تا 200 هزار نفر مبتلا و فوت در میان اونهاست. بله. که ایران این درصد بالاست. ولی نسبت به سوال شما، ببینید ما بیماری از شروع علامتهاش، یعنی فردی که بیمار میشه از شروع علامت تا زمانی که بدن ویروس را کاملا از بین میبره، چون میدونیم که درسته که درمان نداریم ولی ویروس توسط بدن از بین میره، و بعد از این دیگه بیمار فرد دیگر بیمار نمیکنه، دو هفته طول میکشه. پس به این خاطره که وقتی که ما میخوایم پیش بینی کنیم که روند چیست، اگر اقدامی انجام میشه 2 تا 3 هفته بعدش مشخص میشه که آیا اون سیاست گذاری درست بوده یا نه. حالا این حرکت هایی که کردن از یکی دو هفته پیش آهسته آهسته داره الان نشان میده تا حدودی، ولی باز کماکان میتونه 2 هفته یا 4 هفته دیگه به خاطر فصل سرما و اینکه افراد در خانه میمانند و پنجره هاشون میبندند و درها رو میبندند، دو مرتبه باعث یک گسترش بیماری بشه. اون موقع دیگه در فضای اجتماعی نیست، اون موقع در فضای خانه هاست. چرا؟ چون ما میدونیم در اکثر شهرهای ایران الان ویروس وجود داره در جمعیت. پس نکته مهم اینه که ما باید سیاست های دولت تعیین کنه که نه تنها جلوگیری کنه از اجتماع بیرون که ویروس هم باعث بشه که در خانه ها ورودش کم بشه و با توجه به فصل سرما گسترش بیماری در دی و بهمن نداشته باشیم.
آرش علایی همراه ما بود، مدیر انستیتو بهداشت و آموزش بین الملل مقیم آمریکا. درگیری حامیان مقتدا صدر و معترضان به دولت عراق در شهر ناصریه دست کم 6 قربانی به جای گذاشت. در یک سال گذشته معترضان هر جمعه در شهر ناصریه دست به تظاهرات زدند. این هفته اما طرفداران مقتدا صدر هم همزمان با معترضان در محل تجمع کرده بودند، موضوعی که منجر به درگیری دو گروه شد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
میدان الحبوبی، شهر ناصریه عراق، پس از یک شب و روز پرخشونت و خونبار، معترضانی که در این میدان تجمع کرده بودند میگویند هواداران مقتدا صدر روحانی شیعه عراقی به آنها حمله کرده اند.
حمله هواداران مقتدا صدر به کشته شدن دست کم 7 نفر و زخمی شدن بیش از 70 نفر انجامید.
و این ادامه اعتراض‌های چند ماه پیش عراق بود با خواست اصلاحات. معترضان هیئت حاکمه را به فساد متهم می‌کنند. این بار اما به نظر می‌رسد مقتدا صدر به همراه یارانش قصد دارند میدان‌ها را در دست گیرند. هزاران تن از هواداران صدر در میدان التحریر بغداد، پایتخت عراق.
ابناء الخط الصدري دائما يسعون من اجل
فرزندان جریان صدر همیشه برای ساخت کشور و دولت به دور از سهم‌بندی و منافع شخصی تلاش می‌کنند. فرزندان جریان صدر امروز بنابر فراخوان رهبرشون حضور دارند.
اليوم متواجدين تلبيه لنداء السيد القائد.
مقتدا صدر که در چند نوبت حرکت‌های اعتراضی به راه انداخته و گفته بود هدفش مبارزه با فساد است، اکنون از هوادارانش خواسته در میدان‌ها حضور فعال داشته باشند.
ما اینجا وایسیم تا جهان صدامون رو بشنوه. نمیخوایم فاسدی در عراق به قدرت برسه و دزدی در قدرت بمونه. انقلاب های زیادی اومدن و رفتن، اما انقلاب صدر است که میمونه. به امید خدا پیروز میشیم و حاکمیت رو به عراق برمیگردونیم.
او پس از اقدامات هوادارانش از آنها تشکر کرده و در توییتی این حرکت را نشانه پیروزی دانسته.
امروز ثابت کردید که عراق، عراق مرجعیت است، عراق شهدای صدر است، عراقی است که در آن از خدا اطاعت می شود، عراقی نیست که از پشت مرزها کنترل شود. امروز امیدوار شدم که انتخابات آینده در دست صالحانی خواهد بود که عراق را از تمام بدکاران داخل و خارج رها می کنند.
او چند روز پیش هم در توییتی پیش بینی کرده بود که جریان صدر در انتخابات پارلمانی آینده عراق پیروز خواهد شد. اقداماتش اما نگرانی و خشم معترضانی را که ماهاست فعال بودند برانگیخته است.
از جریان صدر و سید مقتدا صدر میخواهیم این فتنه و تعرض به اعتراضای مسالمت‌آمیز رو متوقف کنه. آقای مقتدا صدر، خواهش میکنم صدامون رو بشنوی و این خونریزی در ناصریه رو متوقف کنی.
پس از این حوادث، نخست وزیر عراق فرمانده پلیس استان زیقار را برکنار کرد. قرار است انتخابات زود هنگام پارلمانی عراق تا حدود 7 ماه دیگر برگزار شود. به نظر می رسد تا آن زمان همسایه غربی ایران شاهد تحولات و ناآرامی های بسیاری باشد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
پس از ماها اعتراضات ضد دولتی در بلاروس، الکساندر لوکاشنکو به شکل تلویحی از احتمال کنارگیری از قدرت خود خبر داد. آقای لوکاشنکو البته این موضوع را به تصویب قانون اساسی جدید موکول کرده بدون آنکه زمان تغییر قانون را مشخص کند، موضوعی که باعث بدگمانی منتقدان نسبت به عزم واقعی او برای کنارگیری شده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
دیدار الکساندر لوکاشنکو از بیمارستانی در مینسک، پایتخت بلاروس، که بیماران مبتلا به ویروس کرونا در آن بستری هستند. آقای لوکاشنکو بدون دستکش با کادر درمان دست می‌دهد و برخلاف دیگر حاضران تنها ماسک بر صورت دارد. الکساندر لوکاشنکو که 26 سال بر بلاروس حکومت کرده، در بهار امسال و با شیوع ویروس کرونا حاضر نشد در این کشور محدودیتی به اجرا بگذارد. او نگرانی ها از این بیماری را توهم و روان پریشی خواند و به مردم بلاروس توصیه کرد ودکا بنوشند. عملکرد الکساندر لوکاشنکو در مواجهه با کرونا یکی از دلایلی بود که خشم عمومی را نسبت به او در بلاروس شعله ور کرد. او در این بیمارستان به بیماری که میگوید امیدوار است به زودی بر سر کار برگردد، به طعنه و با خنده میگوید کدام کار؟ بیرون اعتصاب است. اشاره‌ای به اعتصابات کارگران کارخانه ها که خواستار کنارگیری او هستند. در خیابان‌های مینسک و دیگر شهرهای بلاروس هم نزدیک به 4 ماه است که صدها هزار معترض علیه الکساندر لوکاشنکو دست به تظاهرات زدند. آقای لوکاشنکو در بازدید از این بیمارستان وعده داده پس از تصویب قانون اساسی جدید از قدرت کنارگیری خواهد کرد. او تاریخ دقیق تصویب قانون اساسی جدید و کنارگیری خود را مشخص نکرده، اما گفته است که قانون اساسی و اختیارات ریاست جمهوری تغییر خواهد کرد. این اما اولین بار نیست که الکساندر لوکاشنکو احتمال تغییر قانون اساسی بلاروس را مطرح می کند. موضوعی که باعث شده مخالفانش او را متهم کنند که با این اظهار نظرها می خواهد برای حکومتش زمان بخرد و همزمان با سرکوب اعتراضها در قدرت باقی بماند. اعتراض هایی که از تابستان امسال و پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری شعله ور شد. کمیسیون انتخابات بلاروس اعلام کرد که آقای لوکاشنکو با کسب 80% آرا برای ششمین بار به ریاست جمهوری رسیده. اما معترضان با تاکید بر تقلب گسترده در آرا میگویند که سویتلانا تیخانوفسکایا نامزد مخالفان پیروز این انتخابات است. در طول اعتراض‌های ماه‌های اخیر الکساندر لوکاشنکو بارها تاکید کرده که قصد کنارگیری از قدرت را ندارد.
من بار دیگه تاکید می‌کنم اگر کسی فکر می‌کند مقام‌های کشور تسلیم یا متزلزل شدند اشتباه می‌کند.
اتحادیه اروپا و آمریکا نتایج انتخابات ریاست جمهوری بلاروس و پیروزی الکساندر لوکاشنکو را به رسمیت نشناختند و به دلیل برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با معترضان تحریم‌هایی را علیه او و دیگر مقام‌های بلاروس وضع کردند. با وجود فشارهای داخلی و بین‌المللی بر آقای لوکاشنکو، او اما حامی و همپیمان قدرتمندی دارد.
ما بلاروس را متحد نزدیک خود می‌دانیم و همانطور که پیش از این هم بارها گفتم به تعهدات خود عمل خواهیم کرد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تا کنون از الکساندر لوکاشنکو حمایت کرده و گفته که آماده است برای کمک به حکومت بلاروس نیروهای امنیتی و نظامی بفرستد. روسیه همچنین به آقای لوکاشنکو وعده وام 1.5 میلیارد دلاری داده و خواستار افزایش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور شده است. شیوع ویروس کرونا، اعتصابات، اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها در بلاروس و تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا اقتصاد ضعیف بلاروس را بیشتر از همیشه در بحران فرو برده. بحرانی که به نظر نمی‌رسد بدون یافتن راه حل سیاسی و رسیدن به توافق با مخالفان حکومت حل شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
انتخاب رئیس اینترپل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نایب رئیس فدراسیون هاکی با انتقاد برخی رسانه‌ها مواجه شده. در این باره با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، گزینش‌های غیر ورزشی فدراسیون هاکی همواره بحث برانگیز بوده، از این انتخاب بیشتر برامون بگو.
درود رویا جان، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. همینطوره، در واقع این بار هم انتخاب آقای هادی شیرزاد از پلیس اینترپل و شخصی که نظامیه و از نیروی انتظامی برای حضور در فدراسیون هاکی از او استفاده میشه بسیار انتقاد انگیز بوده، به نحوی که رسانه‌های مختلف با گرایش‌های سیاسی گوناگون به این انتخاب انتقاد کردند. در فدراسیون فوتبال هم به همین ترتیب در دوران ریاست آقای کفاشیان و بعدتر آقای تاج، وقتی که مسئله‌ای براشون پیش می اومد در محاکم قضایی، برای رفع و رجوع کار خودشون قضات یا دفتردارها، منشیها و مسئولین اون حوزه قضایی رو می آوردن در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، کمیته اخلاق، از اونها استفاده می کردن. حالا در هاکی هم همین اتفاق افتاده، یعنی فدراسیون‌های مختلف هم به همین ترتیب هر جا که مسئله‌ای دارن، حالا شهرداری، قوه قضاییه و غیره، برای اینکه در اصطلاح کارشون راه بیفته اون افراد رو میارن بدون هیچ پیشینه و زمینه‌ای بهشون پست ورزشی میدن، که این هم از عجایب حال حاضر ورزش ایران.
از هاکی ایران که بگذریم، مهدی، گویا کمیته برگزاری المپیک توکیو مقررات بهداشتی سختگیرانه برای این مسابقات در نظر گرفته. از این لحاظ چقدر این المپیک با دورهای قبل متفاوته؟
ویروس کرونا چنان ویرانگر و قدرتمند بود که تونست المپیک رو یک سال به تأخیر بندازه، اتفاقی که فقط پیشتر با جنگ جهانی مسئله رخ داده بود و دیگه هیچ وقت پیش نیومده بود که المپیک‌ها جابجا بشن، اما حالا این اتفاق افتاده، به 2021 منتقل شده، 8 ماه دیگه است. ولی جالبه که باز پیشبینی ستاد برگزاری بازی‌ها اینه که 8 ماه دیگه هم خبری از معالجه و درمان قطعی کرونا نخواهد بود، به همین خاطر تصدیق کردن که حتما تردد باید با ماسک باشه، اصلا همه جا با ماسک و فاصله اجتماعی، غیر از زمان برگزاری مسابقه و زمان غذا خوردن، و دیگه ممنوعه بدون ماسک تردد و حتی حضور در رستوران ها هم برای اولین بار برای صبحانه، نهار، شام ورزشکارا در دهکده بازی ها فقط 30 دقیقه میتونن در رستوران باشن، و برای تسریع گفتن که منو رو به تلفن همراه ورزشکاران میفرستیم انتخاب کنن که اون 30 دقیقه دیگه یک ثانیه هم بیشتر نباشه و توصیه کردن که از دهکده بازی هم خارج نشن برخلاف همه المپیکا و به همین خاطر المپیک ویژه‌ای رو در پیش داریم تازه اگر واقعا برگزار بشه.
مرسی، فرصت داریم تا اشاره هم کنیم به آرش رستم نمدی، خبرنگار با سابقه ورزشی که به دلیل ابتلا به کرونا درگذشت. فکر میکنم تو با او در گروه ورزش شبکه خبر صدا و سیما همکار بودی.
همینطوره رویا، او خبرنگار بسیار مطلعی بود، اطلاعات ورزشیش فوق‌العاده بود. حتی جالب اینو بگم که من سال 78 که رفتم شبکه خبر، مسابقه اطلاعات ورزشی که شبکه خبر برگزار کرده بود و من در اون شرکت کردم، طراح سوالات خود آرش رستم نمدی بود، اطلاعات ورزشی خیره‌کننده‌ای داشت. متاسفانه در گزینش صدا و سیما فقط به این خاطر که او مجرد بود استخدام نشد، از صدا و سیما خارج شد، در رسانه‌های ورزشی و مطبوعات کار میکرد و جالبه که میگفتن مجرده، ولی متاسفانه حالا که با ویروس کرونا از دنیا رفته، دو فرزند از او به یادگار مونده، دو فرزند خردسال. خبر بسیار تلخی بود برای جامعه ورزش و رسانه‌های ورزشی از دست دادن آرش رستم نمدی، این خبرنگار بسیار دوست داشتنی اردبیلی ورزشی.
این روزها به خاطر کرونا خبرهای مرگ و میر کم نیست. مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
ممنونم.
و نوبت میرسه به مروری بر رسانه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
در تازه ترین آماری که اعلام شده درباره جانباختگان بر اثر کرونا در ایران، بنابر اعلام وزارت بهداشت و بر اساس آمارهای رسمی 391 نفر جان خودشون رو از دست دادن بر اثر کرونا. برای اولین بار بعد از 32 روز آماری که اعلام شده کمتر از 400 نفر هست. 32 روز بود که دست کم 407 نفر و حد اکثر بنابر گفته مقام های وزارت بهداشت تا 487 نفر هم بر اثر کرونا در روز جان خودشون رو از دست دادن در طی این یک ماه گذشته. روزنامه همشهری در همین خصوص گزارش منتشر کرده که با تداوم شیوع کرونا و وضعیت بحرانی در بسیاری از شهرها و استانها، حالا مقامهای دولت و ستاد ملی مدیریت کرونا تصمیم گرفتن تعطیلات گسترده‌تری رو از روز شنبه گذشته به اجرا بگذارن. البته این موضوع تعطیلات شامل تعطیلات ادارات و نهادهای عمومی میشه، ولی ابتدا آقای جمشید انصاری که رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کل کشور هست که این تعطیلات در روز شنبه با دستور حسن روحانی اجرا میشه، اما در روز شنبه گذشته اونطوری که مقام های استانی گفتن در بسیاری از استانها این تعطیلات اجرا نشد. دلیلش هم این بود که گفتن که فقط باید شهرهای قرمز این تعطیلات رو شامل حالشون میشه و بقیه شهرها کارمندان ادارات باید برن سر کار. اما روزنامه دیگر، روزنامه تجارت هست، با عنوان کسب و کار پشت کرکره‌های پایین و در گزارش روزنامه تجارت آمده که بسیاری از واحدهای صفری به دلیل وضعیت بد اقتصادی و مشکلاتی که دارند با کرکره پایین یا در بسته همچنان فعالیت خودشون ادامه میدن، مشتری ها رو به شکل محدود و معدود میپذیرن و دلیلش رو هم گزارش میدانی که این روزنامه داشته این ذکر کردن که بسیاری از افراد گفتن ما بدهکار هستیم، چک داریم و در مجموع با توجه به اینکه بانک ها باز هستن، امور مالی در جریان هست، چک ها نوشته این روزنامه برگشت میخوره و کسانی که کسب و کاری دارن حاضر میشن سر کارشون به شکل زیرزمینی به نوشته این روزنامه به فعالیت خودشون ادامه میدن. اما موضوع دیگری که در روزنامه ها مطرح شده موضوع جنگل آق مشهد هست و بحث وقف این جنگل که 5600 هکتار هست در استان مازندران. نکته مهم اینه که حالا روزنامه همشهری نوشته که پرونده وقف آق مشهد که در دادگاه در سال 82 وجود داشته مفقود شده و معلوم نیست که با چه انگیزه این پرونده به کلی در واقع مفقود شده و ممکن هست که سرنوشت این جنگل رو به دلیل شکایتی که کرده بود سازمان جنگل ها که برگردونده به منابع طبیعی ممکن است دچار وقفه ایجاد بکنه و به هر حال معلوم میشه که کسانی که قصد تملک این جنگل ها رو دارن 5600 هکتار تحت عنوان وقف برنامه های دیگری غیر از برنامه های قانونی هم در پیش گرفتند.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda